بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دانشجوی عزیز. با جلسه سوم از جلسات تدریس مجازی درس تربیت نظام تربیتی اسلام در خدمت دانشجوی عزیز هستم. بچه ها، آخرین بحثی که ما در صوت قبلی داشتیم مربوط بود به مفهوم شناسی تربیت، اینکه تربیت چیه. دوباره برگردیم به همون نقشه کلی درس که گفتیم انسان یک نقطه ابتدا دارد و یک نقطه انتهای، یک نقطه موجود، یک وضعیت موجود داره و یک وضعیت مطلوب که میخواهد بهش برسه. مسیر رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، از نقطه‌ای که حالا هست به نقطه ثانویه رو ما اسمش رو گذاشتیم تربیت. چجوری برسه به اون نقطه؟ خب اسمش تربیت. در اینجا من چند تا از ویژگی‌های تربیت رو خدمتتون میگم. بچه‌ها، تربیت باید یک فعالیت منظم و مستمر باشه. اگه شما به عنوان مربی یک انسانی که مورد تربیت شماست رو یه مرحله ببرید جلو بعد ولش کنید، آیا به مقصود خودتون، به هدف خودتون رسیدید که اون از نقطه اول به نقطه مطلوب برسونید؟ نه، تا یه حدی بردیدش برش هم ولش کردید، به اون نقطه مطلوب نرسیده. باید منظم باشه تربیت و مستمر باشه. دو، ویژگی دومی که تربیت باید داشته باشه اینه که تمام ابعاد وجود انسان رو پوشش بده. ابعاد عقلانی، ابعاد عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و جسمی. یه مثالی بزنم، شما یک ورزشکار بدنساز رو نگاه بکنید. اگه نگاهش کنی ببینی که این فقط رفته دستاشو قوی کرده ولی پاهاش لاغره، دو تا دست خیلی بزرگ و یه بدن و پاهای لاغر و نحیف، شاید خیلی براتون جالب نباشه، خیلی خوشتون نیاد از این. اینکه شما بیایید یه انسان رو به صورت کاریکاتوری تربیت کنید خیلی مطلوب نیست. از لحاظ جسمی خیلی قوی ولی از لحاظ اخلاقی، روابط اجتماعی، عاطفی، عقلانی ضعیف. نه، همه ابعاد باید با هم تربیت بشن. بعد عقلانی، بعد عاطفی، بعد اجتماعی، اخلاقی و جسمی. ویژگی بعدی اینه که کتاب گفته تربیت یک جریان بیرونی درونیه. اصطلاح مهمیه، حداقل شاید برای امتحان. تربیت جریانی بیرونی درونیه یعنی چی؟ ببینید بچه ها، من آخر جلسه قبل یه مثالی زدم، یه تمثیلی از تربیت. یا تربیت آیا به معنای ساختنه یا پرورشه؟ آیا به معنای اینه که یه نجاری میخواد از یه چوب یه چیز جدید بسازه، یا یه باغبانیه که میخواد یه بذر درخت رو کمک کنه رویش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه و به اون غایت خودش برسه؟ این که ما میگیم تربیت یه جریان بیرونی درونیه به این معناست که اون چیزی که شما میخواید محقق بشه تو تربیت، اون بروندادی که میخواید محقق بشه، باید متناسب با اون درون باشه، با متناسب با اون استعدادهای بالقوه و درونی باشه. شما مثل یک باغبانی هستید که یه بذری رو میخواید کمک کنید که استعداد بالقوهش بشه بالفعل. ببینید درون، مثلا میگم یک دانه سیب، یک بذر سیب، این درونش چیه؟ یه استعدادهای بالقوه‌ای هست، استعداد بالقوه درخت سیب شدن و ثمر دادن سیب، و درختی که ثمرش سیبه. درونش اینه. بیرونش منظور چیه؟ بیرون اون درختیه که از این بذر قراره شما کمک کنید تربیت بشه، رشد کنه این بذر و به درخت تبدیل بشه. پس اگه بیاریم این بحث تربیت یک جریان بیرون درون نیست رو تطبیق بدیم با اون مثال رویاندن، درونیش چیه؟ همون ویژگی های نهفته درشه. یک چیزی یه ویژگی درونی داره که نهفته شده. با تربیت بخوای ویژگی ها بیاد بیرون، شکوفا بشه، بالفعل بشه. پس این تناسب درون و بیرون در تربیت، وجود این تناسب رو بهش میگن جریان، عرض به خدمتون، وجود این سازگاری و تناسبی که بین حالت بالقوه اون چیزی که داری تربیت میکنی با اون حالت بالفعلی که داری که تربیت میشه، اینو بهش میگن جریان بیرونی درونی. یعنی تربیت جریانیه که استعدادهای بالقوه رو به استعدادهای بالفعل تبدیل میکنه. خلاصش آقا، تربیت به این معناست که اون چیزی که داری تربیت میکنی یه استعدادهای بالقوه داره، وظیفه شما اینه که اون استعدادهای بالقوه رو به بالفعل تبدیل کنی، نه که اونجوری که دلت میخواد اون رو پرورش بدی یا تغییر بدی. خب بریم ادامه مفهوم شناسی تربیت رو خدمتون ارائه بدیم. یه چیز دیگه که در مورد مفهوم شناسی تربیت و در مورد مفهوم تربیت باید بدونیم، تفاوتی که با تعلیم داره. بچه ها سعی کنید وقتی معلم میشید بیش از این که معلم باشید مربی باشید. سعی کنید برای دانش آموزاتون مربی باشید تا معلم. بچه ها مربی کسیه که دست اون مخاطبشو میگیره و میاردش بالا، پرورشش میده. ولی معلم کسیه که صرفا بهش آموزش میده، مثل یه حافظه کامپیوتری که یه فلشی که یه اطلاعاتی از یه جا میتونه برداره بریزه یه جا دیگه. معلم هم مثلا میتونه یه اطلاعاتی از کتاب درسی برداره بریزه تو مخ بچه. ولی مربی کسیه که هم تعلیم میده مخاطب خودش رو، فرد مورد تربیت خودش رو، و هم اون علم آگاهی که بهش میده رو یه کاری میکنه که طرف به اون علم آگاهی عمل کنه. خب پس تفاوتش رو فهمیدیم. ما تو تربیت پرورش میدیم، شکوفا میکنیم توانایی های بالقوه انسان رو، ولی تو آموزش، تو تعلیم صرفا یه انتقال معلومات شکل میگیره. بچه ها تو تربیت نیاز به زمان خیلی زیادی هست، ولی تو تعلیم نه. تعلیم مثل اینه که شما اگه مربی ورزشی یه دونده باشید، تعلیمش چیه؟ اگه معلمش باشی یه کتاب هست، کتاب مثلا فرض کنید آناتومی بدن و ویژگی های انسان و نکاتی که در ورزش دو باید رعایت کنه، یه کتاب میری آقا میده به این ورزشکار میگه خودت بخون و عمل کن، تموم شد. یا حتی اکثر کاری که میکنی اینه که براش میخونی، میگی اینطوریه، شما میشی معلمش. اینجا خیلی هم وقتی نمیبره. ولی مربی کیه؟ مربی کسیه که دست اون ورزشکاره رو، دست اون مخاطب رو بگیره و پرورشش بده، آمادش کنه برای مسابقه. همه اون چیزایی که تو اون کتاب ورزشی نوشته شده رو باهاش تمرین کنه، بهش گوشزد کنه، در عمل یه کاری بکنه که اون ورزشکار به اون عمل بکنه تا پرورش پیدا کنه و آماده بشه. بچه ها، تفاوت دیگه یه تعلیم با تربیت پس این شد که تعلیم صرفا با بعد شناختی و عقلانی انسان سر و کار داره. تو میخوای یه اطلاعاتی رو به طرف بگی، پس صرفا با عقلش در ارتباطی، ولی تو تربیت نیاز داری که قلب طرف رو همراه خودت بکنی. قلب طرف یعنی چی؟ یعنی انگیزش، یعنی ارادش. قلب طرف رو با خودت همراه بکنی که تربیتش کنی. مربی که نتونه اعتماد دانش آموز خودش رو و مخاطب خودش رو جلب کنه، نمیتونه اونو تربیت کنه، چون اون مخاطبش هیچ انگیزه ای نداره برای اینکه به حرفای طرف گوش بده و مطابق با اون چیزی که میگه تربیت پیدا کنه و رشد کنه و پرورش پیدا کنه. خب بچه ها، تعلیم به یه مکان مشخصی نیاز داره. شما میری سر کلاس یه تعلیمی میدی، یه آموزشی میدی، اما تربیت لزوما به مکان مشخصی محدود نیست. این هم چند مورد از تفاوت‌های تعلیم و تربیت. خب از مفهوم شناسی تربیت بیایم بیرون، بریم سراغ سرفصل بعدی، نظام تربیتی. خب ما فهمیدیم تربیت چیه، حالا میخوایم یه سیستم تربیتی را بندازیم. اول یه توضیح بدم که آقا فرق بس تربیت و نظام تربیتی چیه، تربیت و سیستم تربیتی چیه. همینطور چرا نمیگیم همینطور تربیت، میگیم نظام تربیتی. ما اگه بیایم یه نظام یا یه سیستم رو تجزیه تحلیل کنیم، میبینیم که سه جزء یا سه مؤلفه برای یه سیستم یا نظام قابل تصوره. شما اتومبیل رو به عنوان یه سیستم در نظر بگیرید. این سیستم اولا دارای یه سری اجزا و یه سری عناصر تشکیل دهنده. اتومبیل رو نگاه کن، چهار تا تایر داره، فرمون داره، دنده داره، صندلی داره، باتری داره، رادیاتور داره، میلنگ داره و و و و. اینا میشن عناصر تشکیل دهندش. خب آقا شما برو ببین یه اتومبیل چه اجزایی داره، چه عناصری داره. همشو برو از بازار تهیه کن، یکی یکی جدا جدا بیا بریز یه گوشه، بگو اینم یه اتومبیل. آیا این اتومبیل میشه؟ نه. چرا؟ چون ویژگی دیگه یه سیستم اینه، عناصر تشکیل دهندش باید یه رابطه خاصی با هم داشته باشن، یه نسبت خاصی داشته باشن. یه سری فرمون و دنده و تایر رو بریزی رو هم، این ماشین برای شما نمیشه. باید توی یه نسبت خاصی، توی یه ارتباط خاصی با هم قرار داشته باشن تا سیستم بشن. و مؤلفه آخر سیستم هم نتیجه اون سیستم، هدف اون سیستم، ثمرشه. ببینید هیچکی نیومده اتومبیل رو کشف کنه بگه همینطوری ذوقی اومدم یه کاری کردم. نه، هدف داشته. گفته آقا انسان‌ها نیاز به جابجایی و حمل و نقل داشتن، من اومدم متناسب با این نیازشون و برای رفع نیاز حمل و نقل انسان‌ها اتومبیل رو به عنوان یه سیستم اختراع کردم تا این نیاز برآورده بشه. خب پس مؤلفه های یه نظام سه قسمت بود: عناصر تشکیل دهنده، دو ارتباط خاصی که این عناصر باید توی ربط خاصی، توی ارتباط مشخصی با هم باشند، و سه اون نتیجه و هدفی که از ساختن یه سیستم یا نظام ما داریم. خب ما بیایم متناسب با این سه تا مؤلفه که برای یه نظام گفتیم، عناصر تشکیل دهنده، فرایند و نوع رابطه میان این عناصر و نتیجه و هدف اون نظام تربیتی رو تعریف کنیم. خب بچه ها، نظام تربیتی هدفش چیه؟ خیلی واضحه، اینکه چجوری میتونیم تربیت کنیم، چگونگی تربیت. یعنی یه سیستم خواهیم راه بندازیم که مربی بدونه، بدیم دست مربی بگیم آقا با این سیستم تربیت کن. نگاه میکنم نه، سیستم تربیتی چجوریه، فرد مخاطب خودش اونطوری تربیت میکنه. پس هدفش، هدف نظام تربیتی یافتن این که چجوری، چگونه تربیت کنیم، کیفیت تربیت چگونه باید باشه. عناصر تشکیل دهندش چیه؟ شما وقتی میخوای تربیت بکنی، عناصر تشکیل دهندش چیه؟ طبیعیه، یک سری مفاهیم سازمان یافته و منسجم. در چه رابطه؟ در رابطه با بازی فوتبال؟ نه، در رابطه با تربیت. نظام تربیتی اسلام خواهی در بیاری، عناصر تشکیل دهندش چیه؟ یه سری عبارت هاست، یه سری مفاهیمه در مورد تربیت. مثلا یه جایی میگه احترام به بزرگتر واجبه، احترام، احسان به پدر و مادر واجبه، تواضع یک عمل اخلاقی خوبیه، تکبر بده. هم اینا رو ردیف که بکنی، یه سری مفاهیم، یه سری عبارت ها، یه سری گزاره هاست. خب گفتیم وقتی میخوای سیستم بسازی، نظام بسازی، باید این عناصر تشکیل دهنده یه ارتباط خاصی با هم داشته باشند. پس این مجموعه مفاهیم سازمان یافته باید یه همبستگی درونی، یه انسجامی با هم داشته باشند و در نتیجه اینکه چگونگی تربیت رو به ما یاد بدن. اینکه من میگم یه رابطه مشخصی داشته باشن، ببینید مثال میزنم. شما تو قرآن هست میگه بالوالدین احسان و به والدین احسان کن. یه جا دیگه هم هست حضرت ابراهیم به پدرش، حالا ما وارد این نمیشیم که پدر واقعیش بوده یا کسی بوده که بزرگش کرده، عموش بوده یا هرچی، به پدرش میگه آقا این بت‌پرستی کار اشتباهیه. پدرش اونو طردش میکنه و حضرت ابراهیم، و حتی اول تهدیدش میکنه، حضرت ابراهیم به این حرفش گوش نمیده. این باید منسجم باشه، بفهمی وقتی میگی احسان به والدین، وقتی میگی احترام به بزرگترها، جایگاهش کجاست، اهم و مهم ها کجان. آیا تو میتونی چشمتو بر روی واقعیت ها ببندی و کورکورانه با این توجیه که ما باید احترام به پدر مادرم یا بزرگترها بذارم و اونا رو از خودم نرنجونم، هر حرف اشتباهی که اونا گفتن قبول کنی؟ نه، ارتباط خاصه. پس اینو میگه که کدوم اولویت داره به کدوم، کدوم یکی، کدوم یکی اون رو قید میزنه، محدودش میکنه و مسائلی از این قبیل. خب پس تعریف نظام تربیتی یه سری گزاره های مربوط به تربیت، یه سری مفاهیم و اندیشه های مربوط به تربیت که یه ارتباط خاصی با هم دارن، یه نوع همبستگی دارن با هم دیگه و چگونگی تربیت رو به شما آموزش میدن. خب این نظام تربیتی چه اجزا و مؤلفه هایی داره؟ کتاب 4 نوع مؤلفه برای نظام تربیتی گفته. یک، گفته مبانی تربیتی. اینو یه بار توضیح دادم اون اول کلاس، اولین جلسه، که بحث خیلی مهمی هم هست برای اینکه آدم کلیت و نقشه هوایی درس تو ذهنش حک بشه. یک، مبانی تربیتی، همه ی حقایقی که در مورد ویژگی‌های مشترک انسان‌ها هست. انسان‌ها همگی یه سری ویژگی‌های مشترکی دارن که میشه گفت انسان به ماهو و انسان این ویژگی‌ها رو داره. منظورم از انسان به ماه و انسان یعنی هر انسانی، حتی یه خود لفظ قلم صحبت نکنیم. مثلا حالا بعدا خواهیم رسید، یکی از مبانی تربیتی اینه که انسان ضعیفه، یه سری محدودیت ها و ضعف هایی داره. بگذاریم، مؤلفه دوم نظام تربیتی اصول تربیتیه که ما گفتیم بهتون، ما تعبیر کردیم این اصول تربیتی رو به دستورالعمل‌های کلی، یه سری دستورالعمل‌های کلی. مؤلفه بعدی نظام تربیتی اهداف تربیتیه. اهداف تربیتی داره اون نقطه مطلوب، نقطه ثانویه و نهایی ما رو میگه، مقصد و سرانجام کار رو توصیف میکنه که باید به اینجا برسیم. انسان از وضعیت موجود که شروع کنه، پرورش پیدا کنه، به چه نقطه‌ای باید برسه، این هدفه داره اون نقطه رو توصیف میکنه. و مؤلفه آخر روش‌های تربیتیه که ما با عنوان دستورالعمل‌های جزئی اون رو میشناسیم. بذارید یه مثالی بزنم در چارچوب اون مثال، این چهار مؤلفه رو براتون توضیح بدم تا بهتر براتون جا بیفته. بچه، یکی از بحثای تربیتی که دین ما، حالا تو منبع دست اول دین اسلام یعنی قرآن اشاره شده، احسان به والدینه. بچه ها، احسان به والدین یکی از ضروریات دین ماست. ببینید، یه پدر مادری رو که یه بچه رو به دنیا میارن و تر و خشکش میکنن، شب و روزشون میگذره برای اینکه این بچه بزرگ بشه، واقعا یه لحظه بیاد فکر کنیم. ببینیم آقا، یه بند خدایی اگه بخوایم بیاریم، بگیم آقا این بچه یه روزه رو بگیر بزرگش کن واسه ما تا 10 سالگی تا 20 سالگی، بچه ها چقدر پول باید بهش بدیم تا راضی بشه این بچه رو لحظه به لحظه بگیره، غذاش هر وقت خوش نشد غذاش بده، عوضش کنه، بشورتش، شبا یه وقت وسط خواب بچه داد میزنه باید پاشه. بعد با چه حالتی پدر و مادر؟ با حالت محبت و شوق. و این نشون میده که یه حق بزرگی پدر و مادر به گردن ما دارن. خدا هم وقتی میخواد محبت خودش نسبت به انسانها رو، به مخلوقات خودش، به بنده های خودش ابراز کنه، معیار رو میذاره محبت مادر. میگه میبینیم محبت مادر چقدر زیاده؟ محبت من که میخوام بگم خیلی زیاده، 40 برابر محبت مادره. خب تو این بحث احسان به والدین، مبنای تربیتی چی میشه؟ یه حقیقت رو باید دریابیم. اون حقیقت اینه، هر انسانی نسبت به پدر و مادر خودش مدیونه و یه حق بزرگی هر پدر و مادری، هر والدینی به گردن بچه دارن. این مبناست، یه واقعیت. یه حدیثی بود میگفت که کسی که به پدر و مادری که بهش ظلم کردن، حالا شما بگرد پدر و مادری که ظلم کردن رو پیدا کن، مثلا نمیدونم اصلا قابل تصور هست، مثلا فرض کن دیگه بدترین حالت که میشه گفت یه پدر و مادر ظلم کردن به یه بچه، اینه که مثلا اونو وقتی به دنیا آمده گذاشتنش تو راه رفتن، اینو ظلمه مثلا فرض، با این همه محبتی که به در مادر میکنن. این حالا ذهنتون نرتون که یه دفعه سر داد زد و نمیدونم زد تو گوش شده، اینا ظلم نیست. ما هستیمون مدیون پدر مادره. و حالا این که میگه ظلم کرد، مثلا این مثال که زنم خوب بود، مثلا بچه رو به دنیا که اومد میزننش تو راه، کسی که حدیث رو داشتم میگفتم، کسی که به پدر و مادرش که بهش ظلم کردن با دیده غضب نگاه کنه، یکی از نمازاش هم قبول نخواهد شد. یکی از نمازاش، کلا نمازاش مورد قبول قرار نمیگیرد. بچه ها، هم حدیث زیاده در مورد پدر مادر، هم داستانایی که بزرگان دین ما، علما، ائمه معصومین، پیامبرها اینا گفتن، ولی بذارید صرفا یه نمونه عینی که خودم دیدم رو بهتون بگم. یه دونه نمونه زیاد دیدم ها، نمونه زیاد هست. یه بنده خدایی هست، من حالا به یه نحوی باش آشنا شدم، یه خانواده ای هستن. بچه ها، این پدر خانواده درگیر اعتیاد، خانواده فقیر، چند تا بچه داره، پسر و دختر. پسرها یا قاچاقچی یا فلان یا چی بگم، دنبال کار خلاف. دخترها هم نتونستن ازدواج کنن، یکیشون مشکل روحی داره، یکیشون تو ازدواجش مشکل پیدا کرده و فلان. بچه ها، انقدر بلا و مشکل تو این خانواده پشت سر هم بوده، از اعتیاد پدر تا فقر پدر تا مثلا مشکل قاچاقچی بودن نمیدونم بچه اولشون و نمیدونم مشکل بچه بعدی و دخترشون و اینها، که آدم احساس کنه خدا عمدن داره یه سری مشکلات رو برای اینا پیش میاره. یه دفعه من از یکی شنیدم که این پدر این خانواده موقعی که جوان بوده مثلا یه جایی بوده و اینا، خبر میارن که پدرت داره فوت میکنه، بیا سری بهش بزن. این بند خدا غرور جوانیش اونجا گل میکنه و به اون طرفی که فرستاده بوده، به اون فرستاده و واسطه میگه که حالا ما، حالا مضمونن میگم مردم مرد. این خبر به پدرش میرسه و دیگه خودتون ببینید دیگه، یه بچه ای رو، بچه تو 20 سال 30 سال تراخوشش کنی، بزرگش کنی، از آسایش خودت بزنی. من تازه فهمیدم که این همه مشکل پشت سر هم چرا برای این بنده خدا و خانوادش، یعنی یه گناهی کرده که نه تنها خودش بلکه خانوادش هم درگیر کرد. بگذاریم، در خانه اگر یک کس است یک حرف بس است. من خودمونم متاسفانه این جنبه رو کامل و اونجور که شایسته و بایسته هست متاسفانه رعایت نمی کنیم. اما بچه ها، بیاید حداقل کاری که می کنیم تصمیم بگیریم انشاءالله با هم، حداقل کاری که می کنیم احترامشون رو داشته باشیم، به اونها اکرام کنیم، احترام به درمادر داشته باشیم، احترامشون رو داشته باشه. ایدئالش هم که تو دین گفته اینه که حالا واسه اونایی که میخوان خیلی کار مؤمن باشن و کار درست باشن، که از درستش اینه. حالا میگم شاید هم شما هم مثل من نتونید یا نخواهید و اینها، اینه که گفتن، علما گفتن آقا هر چی گفتن در حوزه مباحات، نه در حوزه چیزی که واجبه یا حرومه. گفتن نماز نخون، نمیتونی نخونی. هر چی گفتن شما چیکار کن؟ بهش عمل کن. خب از این مقدمه بگذریم که توضیح دادیم در مورد احسان به والدین. پس گفتیم مبنا اینجا اینه که پدر و مادر حق بزرگی به گردن فرزند دارن. اصل تربیتی چیه؟ اصل احسان کردن، محبت کردن، هدف تربیتی اینه که ما به نحو صحیح بتونیم حق اون احسان کردن رو به پدر مادر رو ادا کنیم. همون احسان کردن میشه در واقع، یعنی نتیجه کار، اون مقصد کاری که میبینی. بذارید هدف این بذاریم رضایت پدر مادر از انسان. پس دستورالعمل کلی شد احسان کردن به پدر مادر. با چه هدفی؟ اون نهایت کار چی باشه؟ پدر مادر رو آخر بار که انشاءالله خدا پدر مادر اون رو حفظ کنه، اون هم که رفتن رو غریق رحمتش کنه، سرش رو میخواد بذاره زمین و وقتی نگاه میکنه به این بچهش بگه من راضیم از دستش. روش های تربیتی چیه؟ بچه ها ما یه اصل کلی داریم که باید احسان کرد به پدر و مادر. روش میاد مصداقی وارد میشه، میگه تو چی کار کن، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم. مثال میزنم، شما به عنوان فرد الف میخواید این اصل رو بهش عمل کنید، این دستور عمل کلی احسان به والدین رو. خب من ازتون میپرسم خب پدر مادر در چه وضعیتی هستن؟ میگم مثلا من یه مادر پیری دارم، گوشه‌گیر شده، نمیتونه راه بره، نمیتونه کاراشو بکنه، غذاشو باید یکی بهش بده، کاراشو انجام بده، نظافتشو، خرید و فلان. میگم پس روش عرض بخوام اون دستور عمل جزئی برای شما اینه که بری نیازهای اون مادرت رو برآورده کنی، براش خرید کنی، غذا براش آماده کنی، نظافتش انجام بدی و همه این کار. میرسیم به نفر دوم، میگه نه من الحمدلله پدر مادرم الحمدلله خودشون کار خودشون رو انجام میدن، به عبارتی یه اصطلاحی هست میگن روپان، هنوز میرن میان. دستورالعمل جزئی که برای شما میگم دیگه اون قبلیه کفایتشو نمیکنه دیگه، تو تر و خشک کردن مادر پدر مادر اینجا معنایی نداره. اینجا شما احسان به پدر مادر رو باید از طریق مثلا محبت کردن، هدیه گرفتن، اینکه مثلا ببریشون یه مسافرتی، یه جایی، یه کاری بکنی که خوشحال بشن از این طریق هایی که مثال زدم، این دستورالعمل جزئی برای نفر دوم اینها میشه. پس تو مثالی که زدیم هدف رضایت پدر مادر، مبنا این بوده که پدر مادر خیلی حق به گردن انسان دارن، هدف که گفتن اینه که راضی باشن از دست ما، اصل تربیتی احسان پدر مادر، روش ها یه طیف گسترده ای هست، از تراخوش کردن بگیر تا هدیه دادن و محبت کردن و رفتن سر زدن بهشون مثلا اینا. خب عرض به خدمتون که مسئله بعدی اینه که خب ما چجوری یه نظام تربیتی رو، چجوری نظام تربیتی اسلام رو استخراج کنیم، کشفش کنیم. سه مرحله داره. یک، ما باید اول دین رو بشناسیم. چرا؟ چون میخوایم این نظام تربیتی از تو این مکتب، از تو این ایدئولوژی استخراجش کنیم. اول باید اون مکتبه رو بفهمیم چی میگه. وقتی اسلام رو، دین رو کامل شناختیم، بعد میتونیم با عینک دین بریم به بحث تربیت و به موضوع تربیت نگاه کنیم و تربیت اسلامی رو استخراج کنیم. بچه ها تو پرانتز یه نکته یه بهتون بگم. یه مشکلی که من تو خیلی ها دیدم، از جوون بگیر تا پیرمرد، اینه که تو مسائل روز، مسائل سیاسی، اعتقادی، فرهنگی و همه این چیزها، قبل از این که بره اون شاکله دین خودش رو، شاکله اطلاعات دینی خودش رو پیریزی کنه و ببنده و قوی کنه، وارد این وادی مسائل سیاسی، اعتقادی، فرهنگی و شبهات مربوطه میشه. دین و نشناخته میاد اظهار نظر میکنه. آقا چرا به فلسطین کمک میدی؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. آقا زمان شاه بهتر بود، کاباره یه طرف بود، مسجد یه طرف، کافر معلوم بود، مسلمان معلوم بود، الان منافق هم هست. آقا نمیدونم فلان. ببین دوست عزیز، اولین کاری که باید بکنی اینه دینتو کامل بشناسی. دینتو کامل نه به معنای اینکه یه مجتهد یا یه آیت الله میشناسه، یه حداقلی، یه چی میگن، مثل یه ساختمونیه که شما حداقل اون پایه‌هاش باید گذاشته بشه، اون استخون بندیش، اسکلت بندی ساختمون دینت باید ریخته بشه بعد وارد بشی. خب آقا یکی دست بلند میکنه میگه آقا ما وقتشو نداریم. آیا دین برای ما که حالشو نداریم، وقتشو نداریم راهکاری داده؟ بله، دین ولایت رو مطرح کرده. ولایت یعنی چی؟ یعنی دنبال یه نفر آدم درست حسابی بگیر و برو، هر کاری اون میگه انجام بده، میشه عین اون ولایت. ولی این تأکیدی که هست، ما یکی از مشکلاتمون الان تو وضعیت کنونی این بحثه، تو بحث فضای مجازی، شبهات و اینکه هر کی برای هر چیزی، طرف اطلاعاتی نداره، از حج بگیر تا نماز و مسجدی و مسجد رفتن و منافق و نمیدونم کار فرهنگی و کمک ایران به فلسطین و نمیدونم دخالتش تو سوریه و کمک به یمن و همه اینا رو میاد ردیف میکنه، هی انتقاد میکنه. دوست عزیز، اول باید دین رو بشناسی. اگه میخوای ببین، اگه میخوای با عینک دین نگاه کنی، اگه میخوای به عنوان یه فرد متدین نگاه کنی، یا باید دین رو بشناسی بعد وارد این مسائل بشی، یا خیلی هستن نمیتونن، وقتشو ندارن. باید یه ولی پیدا بکنن. مولا کیه؟ کسیه که عرض به خدمتون یه جورای راهبر انسان، آدم دنبالش میگیره تا سعادتمند بشه. البته حالا اینم بگم که مثلا حالا فرض کنید یکی مثل شخص حقیر بنده که تا یه حدی یه شناختی از دین دارم، هم بی نیاز نیستم از ولی. بالاخره شناخت من از دین کجا، شناخت مثلا رهبر از دین کجا، شناخت بالاتر امام زمان از دین کجا، منم باید پیروی بکنم. ولی حداقلش اینه که من وقتی اون کلیت اسکلت بندی دینم کامل شده، میتونم حداقل به این مسائل و شبهات وارد بشم و اون چیز درست رو تا حدی استخراج بکنم. حالا تو این زمینه من دوستانی که خیلی علاقه دارن که تا یه حدی یه شناخت کلی و به عبارتی اسکلت بندی ساختمون دینشون ریخته بشه، پیشنهادم خوندن کتاب های شهید مطهریه. کتاب های بسیار ناب، بسیار عالی، با موضوعات بروز. یعنی 50 سال پیش این شهید بزرگوار، این استاد عزیز، مطالبی رو، موضوعاتی رو مطرح کردن که همین الان شبه هست. همین الان، یعنی انگار مثلا همین الان داره زندگی میکنه. خیلی خیلی کتاب های زیبا و قشنگیه. یه سیر مطالعاتی هم داره، چون کتاب ها زیاده، مثلا شاید چند ده کتاب دارن ایشون. سیر مطالعاتش هم هست تو، مثلا شما تو اینترنت بزنید، سازمان هایی هستن که مثل بینش مطهر، این سیر مطالعاتی که اول چه کتابی خونده بشه، بعد چه کتابی رو بیان کردن، و حتی فکر کنم یه سری خدمات رایگان هم میدن، مثلا واسه شما آقا بخونید و اینا، براتون سرگروه بذارن یا رایگان شرکت کنید تو جلساتشون. خب برگردیم به بحث خودمون. روش کشف نظام تربیتی اسلام، اول میری
دین رو میشناسی، دین رو که شناختی به عنوان یه آدم متدین با عینک دین وارد عرصه تربیت میشی. مرحله دوم آگاهی از مسائل، نیازها و چالش‌های موجود در زمینه تربیت. مسائل مبتلا به تربیتی روسی چیه؟ اصلا رشته تربیت، نظام رشته تربیت، بحث تربیت چرا به وجود اومد؟ چه نیازهایی انسان حس کرد که رفت گفت آقا یه چیزی باشه باید به نام تربیت که ما یاد بگیریم چجوری تربیت بشیم، چجوری تربیت بکنیم؟ یه سری نیازها بود، یه سری سوالا بود. پس گام دوم میری سوالا و نیازهایی که در رابطه با تربیت پیش اومده، و در گام سوم میای به در جهت پاسخ به این نیازها به اون معارف و الگوهای رفتاری که از شناخت دین کسب کردی در رابطه با تربیت سازماندهیش میکنی، نظام بخشی میکنی بهش تا یه نظام تربیتی برات ساخته بشه. یه نکته ای هم بهتون بگم بچه ها، این نظام تربیتی اسلام که یه نظام دینیه، یه وجه تمایزی که با نظام های ساخته بشر داره اینه که این نظام توسط انسان ها کشف میشه. چرا؟ چون طراحش خداست، نظام تربیتی خدا عرض به خدمتون اون تربیت صحیح رو بیان کرده. ما میریم میبینیم خدا چه تربیتی رو برای ما گرفته، ولی نظام تربیتی دیگه ساخت بشر اونا ساخته شده است، وظیفه طرف ساخته. پس نظام تربیتی دینی طراحش خداست، طراحش خالق نه مخلوق. و نکته دیگه که وجود داره اینه که فردی که مراجعه میکنه به این نظام تربیتی با دید کشف و استخراج میره، نه با دید ساختن و ایجاد کردن. خب بریم بچه ها وارد فصل دوم بشیم که بحث دین و تربیت، جایگاه دین در تربیت. بچه اولین سوالی که تو این زمینه شاید به ذهن ما برسه اینه، قلمرو دین تا چه حدیه؟ آیا دین صرفاً برای سعادت ما، سعادت آخرت ما برنامه داره؟ آیا صرفاً برای دنیای پس از مرگ ما برنامه داره، یا برای زندگی این دنیای ما هم برنامه خواهد داشت؟ جوابی که ما میدیم اینه که برای هم دنیا برنامه داره هم آخرت. هم برای دنیامون هم آخرتمون. میشه دلیل بگید؟ بله. دلیل‌های ما دلیل‌های درون دینیه. درون دینی یعنی چی؟ یعنی دلیل‌هایی که من به عنوان یه مسلمون دارم برای شما با این فرض که اسلامو قبول دارید میگم. شاید آخه بعضی دلیل‌ها هست ما میتونیم با کسی که دین رو قبول نداره بریم صحبت کنیم، دلیل بیاریم. اون دلیل‌ها دیگه دلیل درون دینی نیست. مثلا من برم با یه آدمی که اصلا اسلام و دین رو قبول نداره بگم ببین مثلا خدا هست، چرا؟ چون تو آیه مثلا نمیدونم چند فلان سوره گفته که مثلا خدا یکیه. اونجا دیگه دلیل درون دینی کاربرد نداره، چون اصلا اون دین رو قبول نداره. ولی یه جا هست آقا ما مسلمان ها داریم بین خودمون بحث میکنیم، همه پس قرآن رو قبول دارم. پس اگه در مورد یه مفهومی مطرح شد که آیا فلان مفهوم درسته یا نه، من میتونم از آیات قرآن براتون دلیل بیارم. دلیل درون دینی ما چیه؟ یک حدیث هست از دنیا مزرعه الاخره، تو دیدگاه دینی دنیا مقدمه آخرته. خب چه ربطی داره؟ ما گفتیم آقا دین برای فقط آخرت برنامه داره یا هم دنیا هم آخرت؟ میشه دین فرض کنیم دین فقط برای آخرت برنامه داشته باشه، خب از طریق برهان خلف فرض کنیم دین فقط برای آخرت برنامه داشته باشه، میذاریم کنار این حدیث که دنیا مقدمه و مزرعه آخرته. دنیا آخرت ما رو میسازه، از اون طرف ما گفتیم آقا دین فقط برای آخرت ما برنامه داره. پس در واقع از این دوتا نتیجه میگیریم که دین نمیتونه آخرت ما رو هم تأمین کنه، چون دنیا آخرت ما رو تأمین میکنه دیگه، دنیا آخرت ما رو میسازه. شما قبلا گفتید ببینید ما میگیم دنیا مقدمه آخرته. خب وقتی تو میخوای آخرتتو بسازی باید از طریق دنیا بسازی و میدونی که دین برای آخرتت اومده، برای آخرتت قطعا برنامه داره، پس دین قطعا باید برای دنیات هم برنامه داشته باشه. پس اینجوری استدلالمون اینجوری باشه بهتره تا اون قبلی که گفتم، این روشن تره. دنیا آخرت ما را میسازد. حالا ما سوال داریم آیا دین برای آخرت ما فقط برنامه داری یا هم آخرت هم دنیا؟ خب میگیم آقا تو آخرت، برای آخرت که میدونیم داره، چون تو این دوتا گزینه که گفتیم یا آخرت یا آخرت و دنیا، تو دوتاش آخرت هست. اگر دین برای آخرت ما برنامه داشته باشد، پس برای چیزی که آخرت ما را میسازد هم، تو پرانتز یعنی دنیا، هم باید برنامه داشته باشه. دلیل دومی که ما میگیم رجوع به آیات قرآن، احکام و دستورات دین امور جاری زندگی بشر رو نیست در بر میگیره. یه آیه هست میگه کم فروشی نکنید، وای بر کم فروشان. آیاتی که به دزدی و احکامی که مربوط به برخورد کردن با دزد و مواجهه با اون، احکامی که در مورد ازدواج و طلاقه، تو آیات قرآن که در مورد ازدواج چجوری ازدواج کنید، با کی میتونید ازدواج کنید، بحث طلاق چجوری، طلاق، معاملات از قبیل اینکه ربا، قرض، خرید و فروش چجوری باشه، دین و مثلا هر دستور دیگه که نگاه کنید تو قرآن، هر دستوری که نه ولی خیلی از دستورات هست به امور جاری زندگی بشر داره اشاره میکنه. بحث کم فروشی نکردن و گران فروشی نکردن و خیانت نکردن و مال مردم رو به باطل نخوردن و فسالا هازه. پس با این دوتا دلیل ما میتونیم برای یه آدمی که اسلام رو قبول داره، یعنی به صورت درون دینی، اثبات کنیم که دین هم برای آخرت و هم برای دنیای ما برنامه داره. خب یه چیزی من میگم که در موردش بحث کنید، اینو دوستان در کنار سوالات و انتقادات پیشنهاداتشون به این مسئله بپردازن بچه ها، هر کی برای خودش جدا جدا برای بنده بفرسته. آیا برنامه دین برای این دنیای ما که ما اثبات کنیم برای دنیای ما برنامه داره؟ چرا؟ برای اینکه ما آخرتمون تأمین بشه و سعادتمند بشیم. آیا برنامه دین برای این دنیا لزوماً به سعادت انسان در همین دنیا هم منجر خواهد شد یا فقط سعادت انسان در آخرت رو تأمین میکنه؟ اینو حالا دوستان فکر کنن، نظراتشون رو بدن حتما همه. خب پس بچه ها حالا که این توضیح دادیم که دین برای هم دنیامون برنامه داره هم آخرت، شاید یه سوال بپرسید پس جایگاه عقل تو زندگی بشر کجاست؟ این عقلی که خدا داده این جاش کجاست؟ جواب: اولا ما با عقل خودمون دین رو قبول میکنیم. دین هست، دین الهی، دین هم هست دین خرافی. ما با عقل خودمون میسنجیم که کدوم دین دین صحیحیه. نکته بعدی، دین بخشی از زندگی انسان رو به عقل به عنوان حجت باطن واگذار کرده. حدیثی هست بکنن امام صادق فرمودن که ان لله علی الناس حجتین، خدا برای مردم دو تا حجت قرار داده، یک حجت ظاهری و دو حجت باطنی. حجت ظاهری همون انبیا و پیامبران هستند و ائمه، و حجت باطنی عقل ها هستند. همون خدایی که گفته دین، گفته آقا دین یه قسمتش گفته این عقل تو حجت باطنی ده. پس یه قسمت از دین عقل، خود دین گفته آقا این قسمت رو عقل باید پوشش بده. خیلی هم واضحه دیگه. مثلا شما، مثال میزنم برای اینکه بخواید مثلا نفت رو تبدیل کنید به بنزین و گاز و فلان و اینها، به بنزین و مثلا نفت سفید، به فرآورده‌های پالایشی، به پلاستیک، به فلان اینا. اینجا دیگه دین گفته برو خودت قوانین عالم رو پیدا کن با عقل خودت. اینو دیگه من تو این مورد دخالت نمی کنم. البته اگه بگیم عقل زیر مجموعه دینه، خب چرا دین دخالت کرده گفته اینجا جایگاه عقل؟ بحث واضحیه که یه جنبه هایی از زندگی بشر که در مورد زندگی روزمره اونه و با قوانین و قواعد طبیعی سراغ داره، این جنبه دیگه برمیگرده به عقل و انسان باید زحمت بکشه با عقل خودش به اون برسه. خب آخرین مطلبی که در رابطه با فصل دوم مطرح میکنیم اینه: حالا چرا ما بیایم، ما اول بحث اینو گفتیم که آقا دین برای دنیای آدم هم برنامه داره یا نه، یا فقط آخرته؟ بعد گفتیم جایگاه عقل باز چی میشه. حالا بیایم دین رو تو بحث نظام تربیتی بررسی کنیم، جایگاه استفاده از دین در نظام تربیتی، چرا باید از دین در نظام تربیتی استفاده کنیم؟ آیا عقل میتونه جایگزینش باشه؟ آیا اصلا این جزء اون جنبه هایی از زندگی انسان نیست که خود دین گفته باشه برید سراغ عقل، ببین عقل چی میگه وقتی میخوای تربیت کنی؟ برای پاسخ به این مسئله ما دو نکته بیان میکنیم. یک، بچه ها این عقل تجربی ما، این عقلی که واقعیت های این دنیا رو از روی تجربه به دست میاره، محدود به همین دنیا. این عقل نمیتونه از زندگی پس از مرگ برای ما حرفی بزنه و چیزی رو بیان کنه. پس حالا اینو من گفتم، اینم اضافه کنم، نظام تربیتی که ما میخواییم برای انسان طراحی کنیم، میخواییم اون از وضعیت موجود به چه نقطه‌ای برسونیم؟ به یه نقطه‌ای که طبیعتاً فرای از این دنیای مادیه. اون سعادتی که ما برای انسان تعریف کردیم، سعادت یه حیوان نیست که به نیازهای جسمی و دنیایی خودش برسه، فراتر از اونه. پس ما باید تو نظام تربیتی از دین استفاده کنیم، چون عقل تجربی ما محدوده. یه نکته دیگه در مورد عقل بگم که چرا عقل نمیتونه جایگزین دین در یافتن نظام تربیتی باشه، یا حداقل اینکه عقل به طور کامل اینطوری نیست. بچه ها، عقل ما برای شناختن واقعیت ها و واقعیت های طبیعی این دنیا هست. آقا آب در چه فشاری و در چه دمایی می جوشد، در چه فشار و دمایی یخ میشه، چگالی آب بیشتره یا جیوه، نمیدونم. همه اینها، همه این گزاره های علمی تجربی، اینها رو عقل بهش میرسه. ولی بچه ها، همه زندگی انسان منحصر به این واقعیت ها نیست. مثال میزنم، اگه شما به یه فقیری بر بخورید که نیازمند کمک شما هست، خب شما میتونید و شما میتونید بهش کمک کنید. شما دو تا حالت داره، یا کمک میکنید یا نه. برای اینکه یکی از این حالت رو انتخاب کنید، نمیتونی بری نمیدونم فیزیک کوانتوم بخونی برای اینکه به این پاسخ، به این سوال برسی. یه بحث بایدی، یه بحث اخلاقیه. تو این زمینه عقل نمیتونه به ما کمک کنه. بچه ها، این عقلی که به یه نفر، به نفر اول میگه که به اون کمک کن، چرا، درسته، باید کمک کنی، و نفر دومی که میرسه میگه نه ولش کن بمیره، چیکار به من داره، این عقله از احساسات درونی انسان فرمون میبره و اطاعت میکنه. احساسات درونی مثل چی؟ مثل قوه خشم انسان، قوه خشم و غضب انسان، قوه شهوت انسان. شهوت نه به معنای صرفا شهوت جنسی، نه، شهوت به معنای گرایش به لذایذ دنیایی از جمله لذت جنسی، خوراک، لذت شکم، لذت جاه و مقام و شهرت و اعتبار، همه اینا. یکی دیگه از احساسات درونی انسان فطرت انسانه. پس این عقلی که ما میگیم آقا دین رو بذاریم کنار، از عقلمون تو نظام تربیت استفاده کنیم، خب من یه سوال میکنم، پس اگه رسیدیم به اینکه آقا به فقیر کمک بدیم یا نه، اون عقلی که تحت تسلط شهوت فرد میگه کمک نکن، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اون عقلی که تحت تسلط فطرت یک شخصه میگه کمک کن، انسان دوست باش، نو دوست باش. پس این عقل صرفا نمیتونه ما رو در یافتن نظام تربیتی کمک کنه، چون یه جنبه از زندگی انسان باید و نبایده. این کار رو انجام بدهم یا ندهم، این کار درست است یا غلط. پس اینجاست که عقل محدودیت داره، نمیتونه خودش تصمیم بگیره، باید به عبارتی دستور خودش رو از بالا سریش بگیره. بالا سریش کی میتونه باشه؟ خشم و غضب و شهوتش میتونه باشه، یا فطرت خداجوش. پس به این دو دلیل ما میگیم که عقل هم به تنهایی نمیتونه نظام تربیتی رو برای ما اکتشاف کنه و ما باید از دین استفاده کنیم. البته دین یه جاهایی میگه از عقل کمک بگیر. مثال میزنم، شما وقتی میخوای انسانو بشناسی، ویژگی انسان، یه مقدارشو دین از طریق وحی تو قرآن، تو روایات اینا گفته، یه مقدارش هم خودت میتونی با عقل تجربی خودت بری انسان رو آزمایش کنی و به یه سری نتایج درستی برسی. خب ما همینجا درس نظام تربیتی صوت سوم، جلسه سوم رو به پایان میرسونیم و فصل دوم هم همینجا تموم شد. دوستان عزیز، بازم یادآوری میکنم قسمت هایی که من گفتم نظراتتون رو بگید، حتما مکتوب برای من بفرستید. سوالات، نقطه نظرات و پیشنهاداتتون رو برای بحثایی که گفتم، برای هر صوتی جدا جدا برای من بفرستید، تا هم یه میزانی از نمره فعالیت کلاسی به این تعلق میگیره، هم انشاءالله با دقت بیشتری سعی شده باشه مطالعه این صوت ها شده باشه، تا برای امتحان پایان ترم ان شاءالله بتونید به خوبی امتحان رو پشت سر بگذارید. خب خسته نباشید، خدا حافظ.